دائمی که دارید در راه آزادی هموطنانمون تلاش فراوان میکنید و از اینکه من رو هم در این کار ملی خودتون شرکت میدید من سپاسگزارم.
تمنون میکنم.
امروز میخوام درباره 22 بهمن و اتفاق ناگواری که برای ملت ایران پیش اومده که هنوز بعد از 30 سال مردم ما رو در اسارت خودش قرار داده یه مطالبی غیر از اون چی که تا حالا بهش توجه شده من تقدیم همیانانم بکنم تا دوست و دشمن خودشون رو بشناسن. اول اجازه بدید که من خدمت همیهنانم درود بفرستم و بگم همیهنان عزیز، وقتی که اسم 22 بهمن رو میشنویم یه خاطره خیلی سنگین و عصب‌بار در ذهن همه ایرانیان تجدید میشه. این خاطره شوم در واقع یه ضربه سختی هست که به پیکر کشور ما ایران و ملتمون در 22 بهمن وارد کردند. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه کشور ما در منطقه یه هدف مشترک اقتصادی برای دول صنعتی قرار گرفته. اسم هدف بردم، باید بگم که معمولا هدفها بر پایه و بر اساس نیازمندی‌ها شکل میگیره و چون یکی از مهمترین نیازمندی‌های جامعه بشری نیاز اقتصادی هست، بنابراین دستیابی به یک منبع اقتصادی اون وقت میشه هدف برای اون دول صنعتی و استعمارگر. و خاورمیانه به علت مختصات و مشخصات جداگانه‌ای که داره از قبیل اینکه به صورت یک پل ارتباطی بین سه تا قاره قرار گرفته، همچنین وجود منابع سرشار از مواد اولیه و همینطور نفت و گاز که به عنوان سوخت و انرژی به کار میره و وجود اماکن مقدسه ادیان مختلف دنیا و وجود تعصبات دینی بین مردم و عقب ماندگی اکثریت مردم اون منطقه، در نتیجه منطقه مساعد و هدف بسیار خوبی برای کشورهای صنعتی هست. بنابراین منطقه خاورمیانه شد یه هدف اقتصادی مهمی برای دنیا. تا اینجا که اینو قبول کردیم، حالا ببینیم چه بر سر این منطقه میارن و آوردن. در نتیجه این وضع خاصی که این منطقه داره، کشورهای صنعتی نیاز دارن که در این منطقه چند تا کار بکنن. اول اینکه حضور و نفوذ داشته باشن در اونجا. دومین کارشون اینه که از منابع سرشار اون منطقه برای ادامه صنعت خودشون استفاده بکنن. و کار سومشون اینه که در نتیجه با همدیگه رقابت هم پیدا میکنن، مثل مسابقه دو که هر کسی برای رسیدن به اون هدف نهایی با اون یکی دیگه مسابقه میذاره. از این سه موردی که عرض کردم، اون ردیف سوم، ردیف آخری که شامل رقابت دول صنعتی با همدیگه هست، این شد اساس و پایه 22 بهمن در ایران، رقابتی که اینا با هم داشتن. پس رقابت دول بزرگ باعث این رویداد 22 بهمن در ایران شد. ولی باید دونست که رویداد 22 بهمن خود به خود و بدون مقدمه اتفاق نیفتاد، بلکه برای آگاهی از این اتفاق تحقیق لازم هست. در مورد تحقیق باید عرض بکنم که تحقیق درباره یه اتفاق بدی که میفته دو جور میتونه صورت بگیره. تحقیق یه نوع تحقیق هست، شامل تحقیقات پلیسی و جنایی هست برای پیدا کردن عوامل اجرایی اون رویداد و تشخیص میزان گناهشون برای تنبیهشون. این نوع تحقیق لازم هست ولی کافی نیست. چرا؟ چرا کافی نیست؟ اولا اتفاقی افتاده، روی داده و اجرای تنبیه هیچ وقت اون اتفاقاتی که افتاده نمیتونه برگردونه. اون آدمایی که کشته شدن دیگه کشته شدن، رفته از دیگه زنده شون نمیکنه. این یک دلیلش. دلیل دومش ممکنه بعضی از اینا که این کارو کردن اصلا دیگه زنده نباشن، بنابراین تحقیق کامل نمیتونه بشه. سومیش این است که این نوع تحقیق نمیتونه جلو تکرار این حوادث رو بگیره که متاسفانه در طول این 30 سال اون چه که در مورد این 22 بهمن صورت گرفته بر این اساس بوده، تحقیقات پلیسی و جنایی بوده. اما ما یه نوع تحقیق دیگری داریم به نام تحقیق ریشه‌ای که منظور از این نوع تحقیق ارزیابی علل و موجباتی هست که باعث این رویداد شده تا در نتیجه جامعه بتونه با پی بردن به علل اصلی پیشگیری‌های لازم برای جلوگیری از تکرارش بکنه. بنابراین اجازه بدید برخلاف گذشته ها که بیشتر این حادثه رو به صورت یک قصه یا یک فیلم سینمایی و اعمال انجام شده توسط اون بازیکنان اون فیلم برای مردم تشریح می‌کردن و استعمار هم همینا رو می‌خواست، ما این کار دیگه نکنیم و مسئله رو از ریشه پیگیری کنیم که در واقع برای مردم ما ثمر بخش باشه برای آیندهشون. برای پی بردن به این واقعه شرم‌آور، چون ارتباط کاملی با بلوای 15 خرداد سال 42 داره و در واقع دنباله اون هست، بنابراین باید اول ببینیم واقعه 15 خرداد 42 چی بوده، چرا شده، چگونه شده، چطوری شکل گرفته. هم میهنان عزیزم، من نمیخوام اون چرا که دول استعمارگر یا جیرخاراشون در این مورد انتشار دادن من تکرار بکنم، چون برای تحقیق ریشه‌ای لازم است که پای خود استعمار رو بیاریم وسط و با نوکر کلفت‌های استعمار که این کار انجام دادن ما فعلا کار نداشته باشیم. وقایع تاریخی به ما نشون میده که خوب توجه کنید، 15 خرداد 42 در واقع شروع جنگ قدرت‌ها برای تسلط دوباره انگلستان به خاورمیانه بعد از جنگ دوم بود. در اینجا اسمی از تسلط دوباره انگلیس به خاورمیانه آوردم و دربارش توضیح عرض کنم. در منطقه خاورمیانه صدها سال بود که دول استعمارگر اروپایی در رست اونا انگلستان برای غارت اون منطقه نفوذ کامل داشت که از شهر و بستش میگذرم، فقط صرف نظر میکنم و تنها به این نکته که بگم در هیئت دولت انگلیس ناچار شدن یه وزارتخانه عریض و طویلی به نام وزارت مستعمرات برقرار بکنن که به دخل و خرج اون کشورهایی که استعمارش میکرده بودن بتونن بپردازن، که مدت‌ها چرچیل وزیر مستعمرات بود. پس شما استعمارگر کهنه‌کار جهان رو شناختید و هیچ کشوری هم تا حالا در هیئت دولتش وزارتی به نام وزارت مستعمرات نداشته، در تمام دنیا همچین سابقه نداره. حالا با یه چنین سابقه ای جنگ دوم خواب راحت رو از این دولت‌ها گرفته بود و در 6 سال جنگ از 1939 تا 46 نیروهای برق‌آسای آلمان فرانسه رو اشغال کرده بودن. لندن در شبان روز 70 بار بمباران می‌شد. نیروهای ارتش آلمان تا هنفیه خالدون شوروی رو رونده بودن و پیش رفته بودن. استالینگراد در محاصره قرار گرفته بود و انقریب بود که شوروی از صفحه روزگار محو بشه. ناچار شدن دست به دامن آمریکا شدن که بس به ما کمک کن و ما رو نجات بده از خطر حتمی. انگلستان برای نجات نیروهای آمریکا رو به خلیج فارس راهنمایی کرد که از خلیج فارس از طریق ایران با ارسال اسلحه و مهمات و خاربار و اینا ارتش سرخ رو کمک بکنن تا اونا بتونن آلمانا رو عقب بزنن. برای این کمک رسانی بندر ولادیوستوک و دریای شمال رو عذر آوردن، گفتن نه اونجا نمیشه. چرا؟ دلایلی داشت که میخواست حفاظت هندوستان هم اینجا برقرار بشه، یعنی ما فاصله باشیم بین این عده و هندوستانشون، که در واقع همین کمک ها و همین راهن ایران و تحمیلی که به خود ملت ایران وارد کردن در طول اون مدت 4 سالی که در ایران بودن باعث پیروزی متفقین شد و ایران اسمش شد پل پیروزی، لقب پل پیروزی بهش دادن، که حالا روسیه و انگلستانی که نجات پیدا کردن دارن از ایران قدردانی میکنن. این بیشرم ها در پاسخ کمکی که به اونا شد در غیاب محمد رضا شاه دارن با ملت چه رفتاری میکنن، چه رفتار وحشیانه ای میکنن. بگذاریم، در طول 4 سالی که نیروهای خارجی به خاطر حفظ استقلال خودشون اومده بودن ایران رو اشغال نظامی کرده بودن، مردم منطقه خاورمیانه به خصوص ایران که بیشتر با نیروهای خارجی در تماس بود متوجه شدن که آمریکایی‌ها به نسبت روسا و انگلیسا یک کمی آرامتر مهربونترن. همین احساسی که مردم و دولت‌های منطقه از آمریکایی‌ها پیدا کردن باعث شد که بعد از خاتمه جنگ که نیروهای خارجی ایران رو تخلیه کردن رفتن، مردم منطقه و دولت‌هاشون با آمریکا روابط بیشتر و نزدیکتری برقرار بکنن و بیشتر خرید و فروش‌ها با آمریکا بشه، شاگرد و اینا بیشتر بفرستن به آمریکا برای تحصیلات. و در اون چند سالی که همون اون دول برگشته بودن رفته بودن می‌خواستن خرابی‌های جنگشون رو در کشورشون ترمیم بکنن و ادامه روابط این کشورهای خاورمیانه با آمریکا باعث شد که آمریکا در خاورمیانه جا بیفته و پای انگلیس و روس تقریبا از خاورمیانه قطع شد، تا جایی که در 1971 انگلیس اون چند تا قایق جنگیش هم برداشت از خلیج فارس برد بیرون، که مدت 7 سال امنیت خلیج فارس به وسیله نیروهای دریایی قدرتمند شاهنشاهی ایران انجام شد. حتی وقتی که به تحریک چین نیروهای کمونیستی خواستن از طریق ظفار بیان داخل خلیج فارس رو به هم بزنن، ارتش ایران با اعزام نیروهای نظامی اونا رو به کلی تارمار کرد، که در نتیجه اسم ایران رو گذاشتن ژاندارم خلیج فارس. ضرر و زیانایی که به انگلستان در طول جنگ وارد شده بود به حدی بود که وضع بد اقتصادی انگلیس رو مجبور کرد که دوباره برای سر و صورت دادن به وضع بد اقتصادی خودش برگرده به خاورمیانه و بتونه آمریکای تازه وارد رو بیرون کنه. انجام این کار و برگشتن دوباره انگلیس به سه چیز برای این کار احتیاج داشت. اول یه پایگاهی میخواست که از اون پایگاه بتونه علیه آمریکا اقدام بکنه و آمریکا رو بندازه بیرون. دوم احتیاج به یه عوامل کمکی داشت که کمکش بکنن. و سومین چیزی که میخواست یه بهانه‌ای هم باید بتراشه که بتونه ایران رو بکنه پایگاه برای خودش. انگلستان برای این برگشت دوباره خودش به منطقه خاور، ایران رو پایگاه قرار داد. گفت من ایران برای پایگاهم. و برای رفع احتیاجات خودش از نظر کمکی اقدام کرد که اون جیره‌خواران سابقش رو که قبلا داشته مثل عشایر جنوب و آخوندا اونا رو در نظر بگیره. ولی دنبال یه بهانه هم بود که این کار رو از اون بهانه با اون بهانه شروع کنه. این بهانه رو در اقدام زیربنایی محمد رضا شاه پیدا کردن. اینجا لازم است که من درباره اقدامات زیربنایی محمد رضا شاه در ایران یه توضیح عرض بکنم. محمد رضا شاه از همون ابتدای سلطنتش 5 اصل رو در سرلوحه کار خودش قرار داده بود: نان برای همه، مسکن برای همه، بهداشت برای همه، آموزش برای همه، عدالت برای همه. برای اجرای این اصول تا آخر عمرش هم کوشش کرد. میدونیم که کشور ما به علت همون اقدامات این دول استعمارگر از پیشرفت و ترقی عقب مونده بود، به خصوص در دوران قاجار، و وضع مردم ها از نظر مالی رضایت بخش نبود. ما یه اقتصاد روستایی داشتیم، یعنی زندگی جامعه ایران از طریق محصولات کشاورزی و فراورده های حیوانی و دامی فراهم می شد. ما اقتصاد صنعتی نداشتیم. بنابراین کشاورزی یکی از ارقام مهم اقتصاد کشور ما بود که به وسیله دو دسته انجام می شد: یکی مالکین اراضی، یکی رعایای فقیر و عملجات کشاورزی. و قرن‌ها بود که وضع رعایای کشاورزی به علت قوانین کهنه قرون وسطایی که در جلسه گذشته من در این مورد بیشتر شرح دادم بسیار بد بود و غیر قابل پذیرش بود، و این مغایر بود با اینکه محمد رضا شاه گفت نان برای همه، پس بنابراین این رعیت نان نداشت بخوره. در نتیجه روز به روز مالکین این زمین‌های زراعتی ثروتمندتر می‌شدن و برعکس رعایای زراعتی فقیرتر و گرسنه‌تر. وقتی که محمد رضا شاه برای آزمایش تصمیم گرفت املاک شخصی خودشو به زارعین واگذار کنه، نماینده‌های مجلس با این کار مخالفت کردن و شاه مجبور شد که برای انجام این کار به رفراندوم مراجعه بکنه و اون مواد شیشگانه انقلاب سفید رو از طریق آرای مردم به اجرا بتونه بذاره. حالا این مواد انقلاب سفید که اولیش اصلاحات ارضی بود و در یکی دیگرش که اون سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات بود و کارگاه صنعتی، این دوتا قانون برای اون دول استعمارگر روس و انگلیس ناخوشایند بود. چرا؟ چون دیگه نمیشد از طریق رعیت فقیر و گرسنه بشه وکیل مجلس تراشید که حافظ منافع فئودال‌ها و استعمار باشه، و همینطور سهیم شدن کارگر در سود کارگاه‌ها تمام اقدامات کمونیستی رو به باد میداد و به کلی اونا رو خلع اصله میکرد. دیگه نمیتونستن اونا بگن کارگر نون نداری بخوری، کارگر حالا دیگه صاحب کارخونه شده. و چون این قوانین میلیون ها انسان ایرانی رو از این طریق راضی کرده بود، انگلستان نمیتونست با این دوتا قانون مخالفت بکنه و این رو عیب بتارشه. بنابراین انگلستان که دنبال بهانه بود که بتونن یه بهانه بتارشن و اون عوامل دوگانه خودشون رو دنبال اون تجهیز بکنن، به اومدن گفتن اون قانونی که حمایت از زنان رو چیز متوسط به اون شدن که این گفتن این مخالفه با شرع اسلامه، که چرا زنان رو اینقدر قدرت بهشون دادی که هم بتونه وکیل بشه هم بتونه وزیر بشه. پایه و اساس بلوای 15 خرداد رو بر این پایه گذاشتن. بنابراین واقعه 15 خرداد سال 42 در واقع شروع جنگ قدرت ها برای تسلط دوباره انگلیس به خاورمیانه بود و به همین علت بود که در 15 خرداد در بعضی از شهرهای ایران آشوب‌های از طریق روحانیون به سردستگی روح الله خمینی انجام شد و همینطور عشایر جنوب به سردستگی زرقانپور در فارس به یاغیگری پرداخته بود. دولت با نهایت قدرت این آشوب‌ها را مهار کرد و خمینی را دستگیر کردن و محکوم به مرگ شد که تفویض مرجعیت او از مرگ نجات داد و به عراق تبعید شد. عشایر جنوب هم توسط زندیات تیمسار ارتشبو دکتر بهرام آریانا سرکوب شد. در نتیجه انگلستان با شکست مواجه شد در 15 خرداد. ولی انگلستان برای برگشت به خاورمیانه و بیرون کردن آمریکا به این پایگاه عملیاتی یعنی به ایران احتیاج داشت تا عملیات خودش رو از این پایگاه ادامه بده. بعد از شکستی که انگلیس در سال 42 خورد، تصمیم گرفت برای سرنگونی حکومت ایران به طور محرمانه، سری و زیرزمینی عمل بکنه. این عملیات محرمانه اون از دید عوامل اطلاعاتی ایران پنهان بود و هم از نظر عوامل اطلاعاتی سایر کشورهای دنیا و هیچ کس نمیدونست که این داره در ایران چی کار میکنه. عملیات زیرزمینی او در ایران به مدت 15 سال از سال 42 تا 56 شب آخر خمینی نیامد. 15 سال در این راه کار شده بود، ادامه داشت و در این مدت در تمام شئون کشور ما رسوخ کرد، از راه دین و ایدئولوژی‌های مختلف و یه ایدئولوژی‌ای که خودشون فراهم کردن، به طوری که برای هر ایدئولوژی سیاسی و یه دستجات مختلف سرپرست و لیدر هم ترشیدن و به این لیدرها یه لیدرهای مختلف کمک فکری و مالی هم کردن و تمامی اون دستجات مختلف رو به یه هدف مشترک که اونم سرنگونی رژیم پادشاهی بود معتقد کردند و تشویق کردند. یعنی در واقع افرادی از خود ما رو بادار کردند که خواسته های یه دولت استعمارگر رو در کشورمون اجرا کنیم و تمام دستاوردهای موجود رو به آتش بکشیم و به این ترتیب تا سال 56 موفق شده بود که یک نارضایتی مصنوعی ولی سراسری در ایران به وجود بیاره و در سال 56 که مطمئن شد کاملا تونسته پایه‌های حکومت رو لرزان کنه و قابل سرنگونی بکنه، چون تغییر رژیم رو به تنهایی نمیتونست انجام بده، به همکاری سایر دول احتیاج داشت. چه احتیاجی داشت؟ تنها تا مرحله سرنگونی احتیاج داشت، از اون به بعد نه. در صدد برمد اونا رو هم، اون دولت ها رو هم به طمع مسائل اقتصادی و اینکه اقدامات شاه خیلی مخالف منافع اقتصاد دول صنعتی هست، اونا رو فریب داد تا اونا رو تونست بکشه به کجا؟ به گوادالوپ. به دلیل سابقه که انگلیس در خاورمیانه داشت، خودش رو مأمور این کار کردن که با پول شرکت‌های نفتی و در اختیار داشتن تمام بلندگوهای جهان علیه محمد رضا شاه شروع به اقدام کرد و به تخریب و آتش زدن و دستاوردها در ایران پرداختن. از عوامل فلسطینی در ابتدا برای تخریب و ترور استفاده کرد. ترورها دو نوع بود، ترورهای شخصی افراد و ترورهای دست جمعی. اولین ترور فردی در منطقه رضاییه صورت گرفت که تروریست‌ها سرهنگ بهمن شکوری رئیس ستاد لشکر رضاییه را هدف 5 گلوله قرار دادن که با چه سختی جان سالم به در برد و 30 ساله که در آمریکا داره مبارزه میکنه. از ترورهای دست جمعی که واقعا ننگ بشریت هست، آتش زدن سینما رکس آبادان بود که صدها نفر در آتش سوختن و گویا به دستور همین خامنه‌ای انجام گرفته بود. به هر حال به قدری این گونه اعمال رو تکرار کردن که باعث وحشت همگی مردم شده بود و برای اینکه به نقطه پایانی و هدف خودشون برسن وجود شاه رو در ایران مانع بزرگی میدونستن و در این راه اینقدر کوشش کردن که برای جلوگیری از این وضع اسفبار راهی جز خروج شاه از ایران باقی نذاشتن و شاه هم به خاطر جلوگیری از خونریزی و ادامه آشوب‌ها راضی شد که از ایران خارج بشه. به محض خروج شاه از ایران با دست پاچگی خمینی رو روانه ایران کردن و بلافاصله بیجیر و ببندها شروع شد. در 28 بهمن ایران تصرف کردن و اولین کارشون این بود که اون ارتش رو از پا در بیارن و با کمک افراد فلسطینی شبانه به منزل افسران مراجعه کردن و اکثر اونها رو دستگیر و به جوخهای اعدام سپردن و به خمینی دستور دادن از قم به تهران برگرد، حکومت بازرگان رو برکنار کن، ولایت فقیه رو برقرار کن. و به محض اینکه قدرت گرفتن به آمریکا و سایر دول غربی که در گوادالوپ با هم رفیق شده بودن پشت کرد و با حمله به سفارت آمریکا و گروگانگویی عملا با آمریکا از همین پایگاه ایران که به دست آورده بود شروع به مبارزه کردن. این مبارزه از ابتدا پنهانی بود ولی کم کم داره علنی میشه و 30 ساله که ادامه داره و حالا کم کم مردم فهمیدن که دعوا بر سر لاف مولا نصرالدینه و تسلط بر خاورمیانه است و بس و برای فریب ملت ایران و حتی سایر کشورهای جهان انتشار دادن که ملت ایران خودجوش خودش انقلاب کرده و یه سلسله دلایل مسخرم که ابدا صحت نداره برای این انقلاب تراشیدن. ولی این دلایلی که انتشار دادن که این خودجوش بوده در ایران با اون دلایلی که در گوادالوپ برای سرنگونی حکومت شاه عنوان میکردن به کلی متفاوته. در اونجا هرچی گفتم در گوادالوپ هرچی گفتن دلایلش راست بود ولی در بعدن برای انقلاب ایران اون چی گفتن دروغ بود. اونا که این دیگرگونی رو در ایران انقلاب مردمی میدونن یا معنی اصلی انقلاب رو نمیدونن یا موضوع هستن و سوءنیت دارن. بدبختی های ناشی از این دیگرگونی جون مردم ما رو الان به لبشون رسونده و چون 22 بهمن آغاز این بدبختی بوده مردم ما نسبت به بهمن ما حساسیت و بدبینی خاصی دارن و اون رو نحس میدونن، بدیون میدونن و این در حالی است که بهمن که اسم یکی از ماهای ایرانیت گناهی نداره. ما در همین بهمن 6 بهمن هم داشتیم، 22 بهمن هم به ما تحمیل شد. اجازه بدید خیلی کوتاه فرق این دوتا رویداد رو بدونیم و بانیان این دوتا رو بشناسیم تا اگر امروز آثار یکی از اونا ملت ما رو از هستی ساقط کرده به جای گوش دادن به حرف بیخود فریب خوردگان و نوکران استعمار اقلا از خود تاریخمون درس بگیریم و بیاموزیم و دوست و دشمن خودمون رو بشناسیم. اول راجع به 6 بهمن ببینیم چی بوده، چه جوری بوده. به همت محمد رضا شاه پهلوی میهن پرست و ملت دوست بی همتا پایه‌گذاری شد. نتایجش اینا بود: اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل‌ها، فروش سهام کارخانجات دولتی، سهیم کردن کارگران در کارخانجات و کارگاه‌ها، اصلاح قانون انتخابات و دادن امتیاز به خانم‌های کشور، سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه ترویج آبادانی، خانه‌های انصاف، ملی کردن منابع آبها، عمران نوسازی کشور، گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی، ثبت مداوم قیمت‌ها، مبارزه با گرانفروشی، تحصیلات رایگان، حمایت از مادران باردار و کودکان شیرخوار، بیمه همگانی، تأمین دوره بازنشستگی، تثبیت قیمت زمین و خیلی خدمات دیگه. اما 22 بهمن چی کار کردن؟ فجایعی که دول استعمارگر به سردستگی روح‌الله خمینی در ایران مرتکب شدن و هنوزم ادامه داره: زندان، شکنجه، شلاق، اعدام، تیروارون، جنگ، ویرانی، مصادره اموال، مزارع سوخته، به باد دادن سرمایه مملکت، گروگانگیری، اسارت خانم‌ها، بیکاری، تورم، فقر و گدایی عمومی، وابستگی به بیگانه، کاهش درآمد سرانه، گرانی، بی‌عدالتی، تبعیض، عدم رعایت حقوق بشر، گسترش بیسوادی، اشاعه خرافات، حتی آبروی ملت در خارج، تعطیل کارخونه‌ها، 1,000,000 کشته، 1,000 نفر معلول، گسترش دوباره اون بیماری‌ها که قبلا ریشه‌کن شده بود، اعتیاد، فحشا، فرار مغزهای جوان، مبارزه با آثار ملی، فروختن مالکیت ایران در نفت شمال، عربی خوندن خلیج فارس، گسترش فساد، بی آبروی ملت ایران و خیلی خیلی مسائل دیگه که همینطور ادامه داره. مقایسه این دوتا رویداد بهتر از هر چیز دیگری میتونه ملت ایران رو کاملا آگاه بکنه، تا فرق خادم و خائن رو بدونن. تاریخ و آثار باقی مونده از این رویدادها میتونه مکتب بسیار خوبی برای یه ملت باشه تا از تاریخ درس عبرت بگیره. امیدوارم که مردم هستی باخته ایران از این مقایسه ها و پایه‌گذاران اون بیاموزند و به همون راهی برن که راه آزادی و سربلندی و رفاه ملت ایران بود. در جلسه آینده، شنبه آینده، میخوام راجع به خانم ها و قدرتی که اونها میتونن برای سرنگونی جمهوری اسلامی داشته باشن اثباتاً من مطالبی تقدیم بکنم. با آرزوی پیروزی همیهنانم، پاینده ایران، و با سپاس از شما جناب دائمی که این فرصت رو به من دادید تا من بتونم مطالبی تقدیم همیهنان عزیزم بکنم.
با درود از شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. خدا
نگهدار. شب و روز شما بخیر.
وقتی صدای سرخ